ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما. در ایران در نخستین شب اردیبهشتی در یک شنبه بهاری، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو می شنوید و سلام می کنیم به شما بیرون از ایران، از هر کشوری که با رادیوی فارسی زبان فردا همراه شدید در 21 روز از ماه میلادی آوریل. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما همراه با بقیه همکارانم که از صبح تا این لحظه برای برنامه های امشب شما تلاش کردند. بمونید ما بعد از اخبار درباره برنامه های امشب بیشتر توضیح میدم. خبرهای این ساعت رو بشنویم با هانا کاویانی. سلام میکنم به تو هانا.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در چهارمین سفر استانی خود به خوزستان گفت که برخی در کشور در کار شورای نگهبان دخالت می کنند و در این حال از اینکه افرادی خود را صاحب ملت می دانند انتقاد کرد. برخی این اظهارات را واکنشی به سخنان روز 28 فروردین ماه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ارزیابی کردند که از شورای نگهبان خواست تا جهاد نظارتی خود را تشدید کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دادستانی کل ایران تاریخ برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی را 15 اردیبهشت ماه اعلام کرد. بنابراین گزارش، این جلسه در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی سراج تشکیل می شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در بهمن ماه سال گذشته در مورد پرونده مهدی هاشمی گفته بود که او با اتهام‌های مالی و امنیتی روبروست. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت استان‌های مازندران، کرمانشاه، فارس، هرمزگان، خراسان رضوی، اصفهان و تهران را استان‌های پرخطر در زمینه ایدز اعلام کرد. به گزارش ایسنا، محمد مهدی گویا در این باره گفته است که شیوع ایدز در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، کشورهای شوروی سابق و اروپای شرقی در حال افزایش است. او افزوده است بیماری ایدز در این مناطق 80% از طریق تماس‌های جنسی منتقل می‌شود. بنابر گزارش‌ها از ایران، یک هواپیمای جنگنده F-5 روز یکشنبه بر اثر برخورد با کوه در استان ایلام سقوط کرده و دو خلبان آن کشته شدند. محل این حادثه کوه فیلمان در منطقه شهرستان آبداران در استان ایلام اعلام شده است. فرماندار آبداران نامساعد بودن شرایط جوی منطقه، وجود گرد و غبار در ارتفاعات کبیر کوه را علت احتمالی وقوع این حادثه اعلام کرده بود. جنبش مقاومت قفقاز شمالی روز یکشنبه با انتشار بیانیه هر گونه ارتباط این گروه، خصوصا زیرشاخه مجاهدین داغستان را با بمب‌گذاری‌های بوستون تکذیب کرد. این گروه با انتشار بیانیه بر روی وبسایتش نوشت که امارات قفقاز، نامی که مبارزان برای خود برگزیدند، با آمریکا نمی‌جنگد و تنها علیه روسیه مبارزه می‌کند و رهبر این گروه دوکو امروف هر گونه حمله علیه غیر نظامیان را منع کرده است. پیشتر اعلام شده بود که یکی از دو برادری که متهم به بمب‌گذاری در بوستون هستند سال گذشته 6 را در داغستان گذرانده بود و تمایلاتی به تندروهای قفقاز شمالی داشته است. او در پی تعقیب و گریز با پلیس کشته شد و برادر 19 ساله اش هم اکنون در بیمارستان بستری است و پلیس منتظر بهبودی او برای آغاز بازجویی است. مادر این دو متهم گفته است که پسرانش بیگناه هستند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، زلزله در استان سیچوان چین دست کم 186 کشته و بیش از 11,000 مجروح بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها، در پی این زلزله در جنوب غربی چین حدود 20 نفر نیز مفقود شدند. قدرت زلزله روز بامداد شنبه را مسئولان چینی 7 درجه در مقیاس ریشتر و مرکز زمینشناسی آمریکا 6.6 اعلام کردند. استان سیچوان 5 سال پیش نیز در پی زمین‌لرزه‌ای پرقدرت دیگر خسارات فراوانی دیده بود. در زلزله سال 2008 میلادی در این استان بیش از 90,000 نفر کشته شدند. و جان کری، وزیر خارجه بریتانیا، وزیر خارجه آمریکا میگوید از رجب طیب اردوغان خواسته است سفر خود را به نوار غزه به تعویق بیندازد. به گزارش خبرگزاری‌ها، این سفر قرار است در اواخر ماه آینده میلادی انجام شود. وزیر خارجه آمریکا در استانبول از نخست وزیر ترکیه خواسته است تا منتظر شرایط درست برای این سفر باشد.
هانا کاویانی، مرسی از تو. امیدوارم که بتونید همچنان همراه رادیو فردا بمونید تا در بخش تحلیلی ما چندین گزارش و تحلیل و گفتگو رو بشنوید. ما محمود احمدی نژاد در سفرش به خوزستان از کسانی که گفت که در کار شورای نگهبان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دخالت میکنند.
انقدر این چهره ها در طول 4 سال گذشته اعتبار مردمی خودشون رو از دست دادن که میترسند اگر فرد خاصی رو در این دوره معرفی بکنند، امید مطرح شدن اون در انتخابات رو پایین بیاره.
آغاز به کار کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران ایران در آستانه روز جهانی کارگر.
دستمزدی که برای کارگران تعیین کردن حتی از خط فقری که دولت تعیین میکنه بسیار پایین‌تره. مرگ تدریجی محروم‌ترین اقشار جامعه است.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. همطور که توی خبرها هم شنیدید، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز اول اردیبهشت در سفر خودش به استان خوزستان گفت که بعضی در ایران در کار شورای نگهبان دخالت می‌کنند و از اینکه افرادی خودش رو به گفته او صاحب ملت می‌دونند به شدت انتقاد کرد. در همین زمینه از فرین عاصمی بشنویم.
رئیس جمهوری اسلامی ایران که در 4مین سفر استانی خود به خوزستان در مصلای شهر اهواز سخنرانی می‌کرد، با بیان اینکه بعضی‌ها جوری حرف می‌زنند که انگار قیم و صاحب ملتند، گفت کار کار ملت است، رأی رأی ملت است و میزان رأی ملت است.
مقام معظم رهبری به توده‌های مردم اعتماد کردند. دیدید در مشهد چه فرمودند؟ همون جمله امام را فرمودن من یک رأی بیشتر ندارم. بعضی ها نشستن از قبل برای شورای نگهبان هم دارن نسخه میپیچن. آقا تو چه کاره هستی؟ به چه حقی اظهار نظر میکنی راجع به دیگران؟
به نظر میرسد این اظهارات واکنشی به سخنان روز 28 فروردین ماه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه باشد که از شورای نگهبان خواست تا جهات نظارتی خود را تشدید کند و به کسانی که قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دارند هشدار داد که شورای نگهبان و قوه قضاییه فعالیت‌های آنها را رصد می‌کنند. محمود احمدی نژاد در سخنرانی روز یکشنبه خود بعضی از افراد و گروه‌های سیاسی درون حکومت جمهوری اسلامی ایران را به انحصار طلبی سیاسی متهم کرد و خواستار حضور همه سلایق و افرادی که آنها را مؤمن به کشور و انقلاب مینامید در انتخابات شد.
رهبری فرمودن همه سلایق باید بیان. ما نیازمند یک حماسه ایم، یعنی باید یک انتخابات نزدیک به 50 میلیونی به فضل الهی در این کشور برگزار بشود تا کمر دشمن بشکند.
محافظه‌کاران نزدیک به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگویند که محمود احمدی نژاد برای پیروزی اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات ریاست جمهوری 11 تلاش میکند و دولت را متهم میکنند که از منابع دولتی به نفع کاندیدای منتخب خود استفاده میکند. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر پیشین آقای احمدی نژاد و از نزدیکترین چهره‌های سیاسی به او محسوب میشود که گسترش فعالیت‌هایش در هفته‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری شایبه نامزدی او در این انتخابات را قوت بخشیده است. محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود در جمع مردم اهواز گفت که برخی در کشور نمی‌خواهند ثروت در بدنه اجتماعی توزیع شود و این افراد را به جفت‌سازی متهم کرد. او با بیان اینکه اجرای طرح سهام عدالت، مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها با اعتراض این افراد همراه شده گفت:
ما گفتیم آقا این هدفمندی یارانه‌ها پول خود مردمه، از جیب مردم به جیب مردم توزیع عادلانه است. گفتم آقا والا بلا به جای 45500 تومان به خدا میشه 250000 تومان به هر ایرانی داد. یه کس دیگری احتکار کرده، یه کس دیگری بازار ارز رو به هم ریخته، یه کس دیگری تحریم کرده. اینا رو میذارن کنار، همش میگن مال هدفمندی. هدفمندی چه گناهی کرده؟ هدفمندی پول مردم تو جیب مردم هست.
آقای احمدی نژاد پیشتر هم سخنان مشابهی در مورد افزایش میزان یارانه ها مطرح کرده بود. هدفمندی یارانه یکی از موارد اصلی اختلاف بین دولت و مجلس است و در حالی که دولت بر اجرای فاز دوم این طرح تاکید می کند، مجلس معتقد است که اجرای آن به گونه‌ای که دولت در نظر دارد تبعات ناگوار اقتصادی از جمله تورم شدید در پی خواهد داشت. سفر محمود احمدی نژاد به خوزستان 102مین سفر استانی او به شمار می‌رود. در این سفر اسفندیار رحیم مشایی، ثمره هاشمی، دستیار ارشد محمود احمدی نژاد، حمید بقایی و مسعود ذریبافان معاونان او، حسن موسوی رئیس دفتر او و غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد را همراهی می کنند.
در مورد سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران شنیدید که روز اول اردیبهشت در سفرش به استان خوزستان داشت و موضع‌گیریش در مورد انتخابات فرین عاصمی گزارش میداد. باز هم می‌خوایم در مورد انتخابات بشنویم، در حالی که شماری از شخصیت‌های منتسب به اصولگرایان هنوز احتمال نامزدی خودشون رو برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری رد نمی‌کنند. اصلاح طلبان و جناح هوادار محمود احمدی نژاد حتی ظاهران در معرفی نامزدهای احتمالی خودشون هم در یک حالت انتظار به سر میبرند. فریدون زرنگار از رادیو فردا نگاهی داره به آخرین خبرهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
مهمترین خبر انتخاباتی 24 ساعت گذشته خبر دیدار نوروزی محمد خاتمی با اکبر هاشمی رفسنجانی است که به نوشته خبرگزاری مهر در این دیدار این دو شخصیت سیاسی منتقد اوضاع سیاسی کنونی درباره مهمترین مسائل کشور از جمله آرایش سیاسی انتخابات پیشرو، وضعیت و نحوه حضور اصلاح طلبان در انتخابات و کاندیداتوری چهره حداکثری از سوی این جریان سیاسی بحث و گفتگو کردند. از سوی دیگر علی اکبر ولایتی مشاور آقای خامنه‌ای و وزیر پیشین خارجه با برخ کشیدن زمان وزارتش گفته است به مدت 16 سال روابط خارجی ایران را از زیر صفر به جایی رسانده بود که وزرای خارجه کشورهای جهان برای ملاقات با مسئولین ایرانی صف می‌بستند و اکنون نیز این شرایط قابل احیا شدن است. آقای ولایتی همچنین با این تحلیل که ایران امروز یک قدرت در منطقه است، کمک ایران به حزب الله لبنان را تأیید می‌کند و می‌گوید یک گروه کوچک از متحدین ما توانست در مدت 8 روز 3 میلیون اسرائیلی را تنها توسط چند موشک کوچک به زیر زمین بکشاند و آنها باید این را بدانند که ایران دارای یک اقتدار فراملی است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هم روز یکشنبه در اهواز با اشاره به گفته‌های آقای خامنه‌ای که تنها یک رأی دارد خطاب به مخالفین خود و بدون نام بردن از آنان گفت:
رهبری فرمودند که من خودم یک رأی بیشتر ندارم و کسی نمیدونه من به کی رأی میدم. کار ملت است، رأی ملت است. بعضیا نشستن از قبل برای شورای نگهبان هم دارن نسخه میپیچن. آقا تو چه کاره هستی؟ به چه عقلی اظهار نظر میکنی راجع به دیگران؟
سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی که هنوز کاندیداتوری خود را اعلام نکرده است میگوید که حضورش بستگی به شرایط و اقتضاعات جامعه دارد. خبرگزاری مهر به نقل سعید جلیلی می نویسد در صورت حضورش در انتخابات کاندیدای هیچ حزب، گروه و جبهه‌ای نخواهد بود. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، کاظم جلالی رئیس فراکسیون رهروان ولایت روز یکشنبه گفته است علی لاریجانی هیچ رغبتی برای حضور در انتخابات ندارد، اما اگر نامزد انتخابات شود فراکسیون رهروان ولایت از او حمایت می کند. از علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی در لندن پرسیدم چه دلیل و یا دلایلی برای تردید و دودلی جناح‌های سیاسی در اعلام نهایی نامزدهای خود برای انتخابات ریاست جمهوری قابل تصور است. علی اصغر رمضان پور:
دلیل اصلی پیچیدگی شرایط انتخابات در این دور است. اولین نکته اینه که تقریبا جناح‌های عمده اصلاح طلب‌ها و میانه روها هنوز حتی بر تردیدهای خودشون در مورد شرکت کردن در اصل انتخابات هم همشون غالب نشدن و بنابراین در مورد تاکتیک حضور در انتخابات به اتفاق نظر نرسیدن، چون معرفی فرد در واقع بعد از اون شدنی هست که شما تاکتیک شرکت در انتخابات رو در موردش به توافق رسیده باشید. در مورد اصولگراها و در مورد جناحایی که به اتکای حمایت آقای خامنه‌ای میخوان وارد میدان بشن، انقدر این چهره‌ها در طول 4 سال گذشته اعتبار مردمی خودشون رو از دست دادن که میترسند که اگر فرد خاصی رو در این دوره معرفی بکنن، تقریبا انتقاداتی که نسبت به اون مطرح میشه امید مطرح شدن اون در انتخابات رو پایین بیاره. بنابراین میخوان کاندیدای خودشون رو در طیفی از چهرهایی که مطرح میکنن گم بکنن تا در آخرین لحظه از یک شرایط محدود استفاده بکنن برای اینکه بتونن اون فضای تبلیغاتی رو ایجاد بکنن. کاندیداهای نزدیک به دولت هم از دو جهت همچنان در ابهام هستن، هم به دلیل سرمایه‌گذاری اصلی اونها روی آقای مشایی بود و الان تردید جدی در پذیرش صلاحیت او وجود داره. به هر حال به نظر میاد که آمیزه از این دو، یعنی تردید در اینکه شورای نگهبان چه کسانی رو رد بکنه و تایید بکنه و همین تو همینطور ابهام در تاکتیک انتخاباتی که مردم از اون حمایت بکنند باعث شده تا هنوز قطعیت بر فضای کاندیداهای انتخابات حاکم نشه.
از سوی دیگر محمد رضا باهنر از دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری عصر شنبه در ارومیه گفت نباید اصلاح طلبان را با به گفته او فتنه‌گران مخلوط کرد. آقای باهنر با سه قطبی خواندن انتخابات ریاست جمهوری و با اشاره به تعدد کاندیداهای گروه اصولگرا گفت هرچند تعدد کاندیدا در جبهه اصولگرایان فرصت ارزشمندی است، اما برای اقبال بیشتر باید این گروه در انتخابات به کاندیدای واحد برسد.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید که در این گزارش نگاهی داشت به آخرین خبرهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری در ایران. فراموش نکنید که سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، اونجا این گزارش ها منتشر شده، شما میتونید نظراتتون رو بنویسید در مورد انتخابات. همینطور ما موضوع انتخابات رو پوشش میدیم در صفحه اول وبسایت خودمون، اگر مراجعه کنید به سایت ما radiofarda.com.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
هفت و 16 دقیقه شب در تهران هست. ما از مجله شامگاهی با شما هستیم. باز هم میخواییم در مورد انتخابات بشنویم، اما نه انتخابات ریاست جمهوری. روز یک شنبه آخرین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران بود. در این روز هم مثل روزهای گذشته چهره‌های مختلفی به محل ثبت نام رفتن که بینشون نام‌های شناخته شده ی عرصه سیاست و البته فرهنگ و ورزش ایران هم به چشم می‌خوره. از بابک غفوری آذر در همین زمینه می‌شنویم.
در آخرین روز ثبت نام برای نامزدی در چهارمین انتخابات شوراهای شهر و روستا، فرمانداری تهران روز شلوغی را پشت سر گذاشت. روزی که به گفته عیسی فرهادی فرماندار تهران تا ظهرش مجموع نامزدهای ثبت نام کرده برای این انتخابات به 1250 نفر رسید. در این میان روند ثبت نام چهره‌های فرهنگی و ورزشی در روز آخر هم ادامه پیدا کرد، آنچنان که به گفته فرماندار تهران استقبال ورزشکاران و هنرمندان از شرکت در این انتخابات چشمگیر بوده است. با در نظر گرفتن چهره‌های فرهنگی و ورزشی ثبت نام کرده در آخرین روز مهلت نامزدی، میتوان گفت دوره اخیر انتخابات شوراهای شهر و روستا در تهران شاهد بیشترین تعداد نامزدها از سوی این گروه‌های مرجع اجتماعی است. در میان هنرمندان طیف گسترده‌ای از آنها که در عرصه‌هایی چون موسیقی، سینما و تلویزیون فعال هستند نامزد شدند. محمد رضا ایوازی و عبدالحسین مختاباد از خواننده‌های شناخته شده، الهه رضایی و علیرضا دهقان مجریان برنامه‌ها و اخبار تلویزیون ایران در کنار بازیگرانی چون احمد نجفی، امین و امید زندگانی، دانیال عبادی و حبیب‌الله کاسه‌ساز از جمله افراد شناخته شده فرهنگی نامزد شده در انتخابات هستند. اما طیف ورزشکاران ثبت نام کرده گسترده تر است و در آن چهره‌های قدیمی و جدید ورزش ایران به چشم می‌خورند. حسین رضازاده، عباس جدیدی، علیرضا دبیر، هادی سایی، حمید سوریان، آرش میر اسماعیلی، میرشاد ماجدی و بهنام ابوالقاسمپور مهمترین چهره‌های ورزشی ثبت نام کرده در انتخابات شوراها هستند. به غیر از چهره‌های فرهنگی و ورزشی، در آخرین روز ثبت نام فعالان سیاسی شناخته شده‌ای هم در محل فرمانداری تهران حاضر شدند که احمد مسجد جامعی و مرتضی حاجی از وزرای دولت محمد خاتمی و عبدالرضا شیخ الاسلامی، حمید اسکندری و حمید بهبهانی از وزرای پیشین دولت محمود احمدی نژاد از جمله آنها بودند. پیش از این نیز چهره‌های شناخته شده‌ای چون محسن هاشمی رفسنجانی، معصومه ابتکار، مهدی چمران، مرتضی طلایی، اسدالله عسکرآلادی، حسن بیادی، فاطمه راکعی و عباس شیبانی به عنوان نامزد در روزهای گذشته ثبت نام کرده بودند. قرار است صلاحیت داوطلبان شورای شهر تهران تا 28 اردیبهشت ماه اعلام شود. انتخابات شورای شهر همزمان با انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه در ایران برگزار می شود.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو شنیدید در مورد آخرین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار میشه. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه مه، کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران ایران با انتشار یک بیانیه فعالیت خودش رو شروع کرد و آغاز به کار کرد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، این کمپین از همه اشخاصی که نگران آینده ایران و خواهان آزادی تشکل‌های مستقل کارگری و به گفته اونها عدالت اجتماعی و آزادی کارگران مبارز در بند هستند، خواسته که به هر شکل و شیوه ممکن از اول اردیبهشت تا 11 اردیبهشت ماه سال جاری صدای همه کارگران باشند. در مورد چند و چون این موضوع از بهروز کارونی بشنویم.
کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران ایران در بیانیه سیاست‌های مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی ایران را ضد ملی و ضد کارگری نامیده و نوشته است این سیاست‌ها زندگی و معیشت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان در ایران را به خطر انداخته است. این کمپین با انتقاد از سیاست‌های تعدیل اقتصادی، حذف یارانه‌ها، خصوصی سازی و رشد اقتصاد انگلی افزوده است که این مسائل موجب تعطیلی بسیاری از مراکز تولیدی شده و تولید صنعتی و کشاورزی را به سمت فعالیت‌های غیر مولد برده‌اند. در بیانیه این کمپین به زندگی کارگران و خانواده‌هایشان در زیر خط فقر اشاره شده و آمده است روند تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران از سوی شورای عالی کار حتی مطابق با ماده 41 قانون کار و ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر:
متاسفانه دستمزدی که برای کارگران تعیین کردن حتی از خط فقری که دولت تعیین میکنه بسیار پایین تره و این به معنای مرگ تدریجی محرومترین اقشار جامعه است. اینها در سکوت از گرسنگی میمیرند بدون اینکه حکومت متوجه وظایفش بشه. بایستی توجه داشت که منابع ملی بایستی صرف بهبود و رفاه زندگی مردم بشه و معلوم نیست که ایران که بدین ثروتمندی است این همه ذخایر نفت و گاز و اورانیوم و چیزهای دیگه داره و ثروت‌های فراوانی داره، ما چرا بایستی روز به روز شاهد فقر شدید و زندگی فلاکتبار کارگرانمون باشیم؟
علی مبارکی از اتحاد بین‌المللی حمایت از کارگران ایران مقیم سوئیس نیز اشاره می‌کند:
تورم اینقدر افسار گسیخته شده و بحران اقتصادی تو جامعه آنچنان بیداد میکنه که جامعه کارگری دیگه نمیتونه تحمل بکنه. یعنی اصلا هیچ تناسبی بین زندگی، حتی خط فقر و میزان دستمزد وجود نداره تو جمهوری اسلامی.
کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران ایران در بیانیه خود نوشته است کار و زندگی کارگران ایرانی به عنوان مهمترین سرمایه ملی و مؤثرترین نیروی اجتماعی بدون حق تشکل مستقل کارگری، اعتراض و اعتصاب و دفاع از حقوقشان با دشواری‌های بی‌سابقه‌ای روبرو شده است. به نوشته این بیانیه، ممانعت از فعالیت‌های متشکل و مستقل کارگران در سندیکاها و تشکل‌های کارگری، سرکوب کارگران و فعالان کارگری به جرم حق‌طلبی و دفاع از حقوق صنفی و قانونی موجب بازداشت و شکنجه و صدور احکام سنگین برای ده‌ها کارگر پیشرو شده است. کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران ایران در بخشی از بیانیه خود بر ضرورت اجرای تعهدات ملی و بین‌المللی پذیرفته شده از سوی ایران از جمله مقابله‌نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار در مورد آزادی تشکل‌یابی کارگران و معلمان تأکید کرد. خانم عبادی:
متاسفانه کارنامه دولت جمهوری اسلامی در این زمینه بسیار تاریکه، زیرا که علاوه بر تعهدات بین‌المللی مسئله آزادی تجمعات مدنی در قانون اساسی ما هم پیش بینی شده و پذیرفته شده، اما دولت نه به قانون اساسی عمل میکنه و نه به تعهدات بین‌المللی و ما بارها و بارها دیدیم که افرادی به مناسبت شرکت در سندیکاهای کارگری و یا تجمعات کارگری به زندان رفتند و برخورد میشه با هر نوع تجمع صنفی و فقط در ایران خانه کارگر که آن هم ساخت پرداخته حکومت است میتواند کار کنه.
در بیانیه کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران ایران به حوادث ضمن کار نیز اشاره شده و آمده است نبود ایمنی محیط کار و وسایل مناسب کار موجب رشد فزاینده حوادث ناشی از کار شده است. کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران ایران در قسمتی از بیانیه خود زنان کارگر را اولین قربانیان وضعیت بحرانی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران توصیف کرده و در این حال با اشاره به وضعیت کودکان کار در ایران نوشته است برخلاف ممنوع بودن کار کودکان زیر 15 سال، حدود 3 میلیون کودک بازمانده از تحصیل کار می‌کنند. مشکلات کارگران افغان در ایران نیز در بیانیه کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران ایران جای دارد. این کمپین با اسفناک توصیف کردن وضعیت کارگران افغان و به طور کلی کارگران مهاجر در ایران نوشت، این کارگران حتی از آن بخش ناچیز حقوقی که دیگر کارگران برخوردارند محروم هستند.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز. رادیو فردا.
بله، همچنان مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. اگر با ما بمونید کمی از این مسائل سیاسی فاصله میگیریم، بریم سراغ یکی از هنرمندانی که مراسم تشییع جنازه اون برگزار شد. این مراسم مرتبط با سعدی افشار بود، سرشناس‌ترین بازیگر نمایش سنتی سیاه بازی در ایران، که پیش از ظهر امروز یک شنبه در یک مراسم از مقابل تالار وحدت در تهران تشییع شد. او که البته 30 فروردین ماه در سن 79 سالگی درگذشته بود، در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. از شهرام میریان در همین زمینه بشنویم.
گریه نداره، روی نگار نکنی بفا نکنی،
درسته شده
را امروز خواهد و سیمو فردا چرا تو میمیری؟
من
میمیرم 100 سال دیگه من میمیرم.
چرا من فردا تو 100 سال دیگه؟
من پارتی دارم. آقای
سعدی افشار 13 ساله بود که برای اولین بار چهرهش با سیاهی دوده‌ای برگرفته از لوله بخاری آشنا شد. این سیاهی چون سپری به او جرأت بیشتری بخشید تا شوخ طبعی ذاتی خود را از همان دوران کودکی و نوجوانی بیازماید. تشویق اطرافیان سعدی افشار را به مکتب استاد پیشکسوت موسیقی و هنر نمایش سنتی ایران اسماعیل مهرداش کشاند و به این ترتیب 17 ساله بود که سعدی افشار پا بر صحنه تئاتر سنتی و سیاه بازی گذاشت که تا 79 سالگی ادامه داشت. اینکه طی این مسیر نسبتاً طولانی چه بر او گذشت مقوله دیگری است، اما آنگونه که خود گفته اگر بار دیگر زاده شود باز هم وارد همین دنیای سیاه بازی خواهد شد. نمایش سیاه بازی و بازی سعدی افشار در این هنر سنتی دارای چه ویژگی هایی است؟ به این پرسش نیلوفر بیزایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تحصیلی کرده تئاتر در آلمان، اینگونه پاسخ گفته.
هرچند نمایش سیاه بازی نمایش شادی آور تلقی میشه، ولی در اون لحظاتی هست که در حقیقت این سیاه که در قالب کامل شدهش یک غلام یا نوکر بوده، با حجب و مسخرگی و در عین حال با صراحت لهجه تمام گاهی از عمق وجودش حرفای دردآلود و تلخی بیرون میریزه که این خنده ای رو که در طول نمایش ایجاد کرده به زهرخند بدل میکنه. سیاه از بین همین عوام میاد، زبانش زبان عوامه و همونطور که میدونید در سیاه بازی خیلی از بداهه‌گویی استفاده میشه. برای همین کسانی که تو چنین نمایشای بازی میکنن در حقیقت باید این توانایی رو داشته باشن که در لحظه دیالوگ برقرار بکنند و این کار بسیار سختی در بازیگری و بسیار قابل احترام.
خانم بیزایی، شما ویژگی کار آقای سعدی افشار رو در چه میبینید؟
آقای سعدی افشار یکی از شناخته شده ترین سیاه‌های سیاه بازی و یکی از تواناترین ها بودند و طور که من دنبال کردم جز تنها بازمانده در حقیقت یک نسلی از کسانی بودند که در این سیاه بازی ها حضور داشتن و حضور خیلی مهمی داشتن. آقای سعدی افشار بازیگر بسیار چیره دستی بوده، بداهه‌گویی این گونه مسلط بوده که مردم دوستش داشتن و حتی فیلمای کارهای ایشون به صورت ویدیویی هم دست به دست میگشت. کار بسیار سختی، یک روند داستانی رو بتونید در صحنه و در لحظه به شکل ببخشید و این جزء کارهای بسیار ارزنده است. آقای سعدی افشار در این نوع از نمایش ایران همیشه یادشون باقی خواهد موند.
خوشم جزمار دنیا دلبر جان دارم، درون سینه درون
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب در تهران هست. از رادیو فردا با شما هستیم و سلام میکنیم به شما که در طول نیم ساعت گذشته با ما بودید یا اینکه در این بینابین به ما پیوستید. امیدواریم که شرایطی رو داشته باشید و همراه ما بمونید تا حدود 15 دقیقه دیگه که از این برنامه زنده باقی مونده. در ادامه بخش دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. بمونید با ما، در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم بعد از خبرهایی که مینا بهارمست میخونه. سلام میکنم به تو مینا.
سلام به تو آزاده و سلام به شنوندگان عزیز. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه برای دیدار با مقام‌های اسرائیل وارد تل آویو شد. این اولین سفر چاک هیگل در این سمت به اسرائیل است. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت که آمریکا و اسرائیل در زمینه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رویکردی یکسان دارند. او در این حال گفت که اختلاف نظرهای بین دو کشور در زمینه نحوه مواجهه با ایران در صورت دستیابی تهران به سلاح اتمی وجود دارد. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در این سفر یک هفته‌ای به خاورمیانه قصد دارد با رهبران کشورهای اسرائیل، اردن، عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی دیدار کند. گروهی با عنوان جنبش مقاومت قفقاز شمالی روز یکشنبه هر گونه ارتباط این گروه را با بمب‌گذاری‌های بوستون تکذیب کرد. این گروه با انتشار بیانیه‌ای بر روی وبسایتش نوشته است که امارات قفقاز، نامی که این گروه به خود داده است، با آمریکا نمی‌جنگد و تنها علیه روسیه مبارزه می‌کند و رهبر این گروه دوکو معروف هر گونه حمله علیه غیر نظامیان را منع کرده است. پیشتر اعلام شده بود که یکی از دو برادری که متهم به بمب‌گذاری در بوستون هستند، سال گذشته 6 ماه را در داغستان گذرانده بود و تمایلاتی به تندروهای قفقاز شمالی داشت. او در پی تعقیب و گریز با پلیس کشته شد و برادر 19 سالش هم اکنون در بیمارستان بستری است و پلیس منتظر بهبودی او برای آغاز بازجویی است. مادر این دو متهم گفته است که پسرانش بیگناه هستند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید از رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خواسته است سفر خود به نوار غزه را به تعویق بیاندازد. به گزارش خبرگزاری‌ها این سفر قرار است در اواخر ماه آینده میلادی انجام شود. وزیر خارجه آمریکا در استانبول از نخست وزیر ترکیه خواست و منتظر شرایط درست برای این سفر باشد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دادستانی کل ایران تاریخ برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی را 15 اردیبهشت اعلام کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در بهمن ماه سال گذشته در مورد پرونده مهدی هاشمی گفته بود که او با اتهام‌های مالی و امنیتی روبروست. مهدی هاشمی روز یکشنبه 26 آذر پس از نزدیک به 3 ماه حبس در انفرادی با قرار وثیقه آزاد شد. بنابر گزارش‌ها از ایران، یک هواپیمای جنگنده F-5 روز یکشنبه بر اثر برخورد با کوه در استان ایلام سقوط کرد و 2 خلبان آن کشته شدند. محل این حادثه کوه فیلمان در منطقه شهرستان آبدانان در استان ایلام اعلام شده است. فرماندار آبدانان نامساعد بودن شرایط جوی منطقه و وجود گرد و غبار در ارتفاعات کبیر کوه را علت احتمالی وقوع این حادثه اعلام کرده است. و مسابقه 2 ماراتن لندن روز یکشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. مسابقه ماراتن لندن کمتر از یک هفته پس از بمب‌گذاری در جریان ماراتن بوستون برگزار شد. حدود 35,000 دونده ماراتن لندن که نوار سیاه بر سینه داشتند، پیش از آغاز مسابقه به احترام کشته شدگان بوستون سکوت کردند.
متشکرم. مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. سری بزنید به سایت ما، خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. صدای دیگر برنامه ثابت یک شنبه شب‌های ایران رادیو فردا هست که این ساعت پخش میشه. تا حدود 10 دقیقه دیگه همراه با رویا کریمی مجد باشید تا درباره زنان و مسائل مربوط به اونها در این برنامه بشنوید. با رادیو فردا بمونید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. ابتدا با هم مروری داشته باشیم بر خبرهای هفته گذشته در حوزه زنان و سپس به مریوان خواهیم رفت، جایی که مردان را زنان پوش مجازات می‌کنند. با ما بمانید. رسانه ها در ایران خبر می دهند که قرار است در سال جدید ترویج فرزند آوری خانه به خانه صورت گیرد و هم مردم تشویق شوند که فاصله سنی تا 2 سال را برای 2 فرزند متوالیشان رعایت کنند. مدیر کل سلامت خانواده جمعیت و مدارس وزارت بهداشت گفته است که در آموزش های ازدواج بحث فرزند آوری را افزایش دادند، چرا که در دنیا موضوع تک فرزندی مشکلات بسیاری را ایجاد کرده و بحث های زیادی بر سر آن شده است. مجله تایم ملاله یوسفزای دختر نوجوان پاکستانی را که هدف گلوله طالبان قرار گرفت اما جان سالم به در برد در لیست 100 چهره تاثیرگذار سال 2012 خود قرار داده است. نام ملاله در کنار نام زنانی چون شریل سینبرگ مدیر اجرایی فیسبوک و جنیفر لارنس بازیگر قرار گرفته است. به نوشته خبرگزاری ایسنا از سال 1385 تا سال 1390 81500 دختر زیر 19 سال در ایران طلاق گرفتند که 4000 نفر آنها کمتر از 14 سال سن داشتند. بر اساس آمار منتشر شده در این مدت ازدواج بیش از 1,800,000 دختر کمتر از 19 سال ثبت شده است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
تنها 1 مرد بود، پوشیده در لباسی به رنگ قرمز با دامنی بلند و پرچین، همان که زنان کرد بر تن می‌کنند. روسری قرمز هم بر سر داشت، همان سربند زنان کرد. ماموران نیروی انتظامی مریوان او را که متهم به شرکت در یک نزاع خانوادگی بود در خیابان‌های شهر گرداندند تا مجازات شود. مجازاتش همین بود، پوشیدن لباس زنانه و چرخیدن در شهر. سامان رسولپور، خبرنگار کرد ساکن آلمان.
دادگاهی در مریوان یک همچین حکمی صادر کرده برای 3 نفر که این افراد دقیقا مشخص نیست که چه کاری کردن، ولی گفته میشه که یک نزاع خانوادگی بوده و این افراد محکوم شدن و اون حکمی که دادگاه صادر کرده توش قید شده که حکم نمایش در سطح شهر با لباس‌های زنانه هست. برای 3 نفر صادر شده، اما روز دوشنبه یکی از این متهمین حکمش اجرا شده و در سطح شهر توسط نیروی انتظامی گردانده شده و عکس‌ها و ویدیوهای هم در اینترنت منتشر شده. روسری قرمز با این لباس ایشون رو گردوندن در سطح شهر.
مجازاتی به عنوان تحقیر از طریق پوشیدن لباس زنانه برای اولین بار نیست که در ایران اجرا می شود. حقوقدانان می گویند این حکم ابداع یکی از افسران نیروی انتظامی است برای ادب کردن مردان جوانی که سرکشیشان از قوانین را غیر قابل کنترل می دانستند. نیروهای کنترل کننده نظم اجتماعی با تحقیر و زیر سوال بردن مردانگی مجرمان آنها را می ترساندند که اگر این جرم تکرار شود بار دیگر زنان پوش خواهند شد. محمد مصطفی حقوقدان ساکن نروژ می گوید که هیچ کجای قانون مجازات اسلامی چنین حکمی نیامده است.
در مجموع مقررات کیفری جمهوری اسلامی هیچ ماده خاصی در رابطه با این موضوع وجود نداره. یعنی عملی که انجام می شده یک رویه غلطی بوده که در سالهای گذشته شروع شد و همچنان ادامه داره و متاسفانه کاملا برخلاف قانون هست.
فعالان مسائل زنان میگویند که تحقیر مردان به وسیله زنان پوشی تحقیری فرهنگی است. آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ:
من فقط جمهوری اسلامی رو تو این زمینه دخیل نمیدونم. من میخوام یه اشاره بکنم به این فرهنگ که اساساً با نگاه تحقیرآمیزش به زن، نه تنها خود اون زن رو موجودی ذلیل و ضعیف میدونه، که هر چیزی که بهش منتسب بشه رو هم با نگاه محقرانه و تحقیرآمیز نگاه میکنه. و وقتی که نگاهمون نگاه محترمانه به همدیگه، نه فقط به جنسیت زن یا به جنس زن و مرد، تا وقتی که نگاه انسانی و محترمانه به همدیگه، به نوع انسان نداشته باشیم، اساسا همه این دستاوردها، همه این نتایج رو باید انتظار داشت. حالا جمهوری اسلامی پیدا شده که از روی همین فرهنگ تبعیض‌آمیز در خارج از مقررات دستگاه قضایی میتونه چنین کاری رو هم بکنه که در واقع برای تنبیه از پوشش نیمی از مردم جامعهش به عنوان ابزار تنبیه و مجازات استفاده بکنه. ولی من فکر میکنم که این موضوع رو نمیشه خارج از ظرفیت عمومی جامعه بررسی کرد.
تنها یک روز پس از آنکه مجازات مرد متهم به نزاع خانوادگی در شهر مریوان اجرا شد، زنان مریوان به خیابان‌ها آمدند. سامان رسولپور:
روز سه‌شنبه تعدادی از مردم که مشخصاً تعداد خانم‌ها خیلی بیشتر بوده، در یکی از خیابان‌های شهر تجمع کردند و اتفاقاً لباس‌های قرمز هم به تن کردند. یعنی از این طریق خواستن بگن که این رفتار هم توهین‌آمیز بوده و همین که اعتراض خودشونو به این شکل از برخورد با متهمان ابراز کردند. مشخص نیست دقیقاً این افراد که اعتراض کردن یا بر اساس یک فراخوان یک نهاد خاصی این کار رو کردن یا نه، هیچ بعید نیست که اشکال دیگه اعتراض خودشون رو نشون بدن. البته در این مورد خاص دوستانی که در مریوان بودن اطلاع دادن، نیروی انتظامی بلافاصله برخورد کرده با این تجمع و ظاهرا خیلی زود با دخالت نیروی انتظامی خاتمه پیدا کرده.
آمار مشخصی وجود ندارد که نشان دهد مردی که در مریوان با زنان پوشی مجازات شده چندمین مجرمی است که این گونه مجازات را برای او برگزیدند، اما به نظر می‌رسد زنان مریوان اولین زنانی هستند که در برابر انتخاب این شیوه مجازات برای مردان اعتراض کردند. شهاب‌الدین شیخی، فعال کرد، فعال مسائل زنان، ساکن برلین:
فکر میکنم برمیگرده به ساختار فرهنگ اجتماعی و قطعا سیاسی که در جامعه کردستان از دیرباز وجود داشته. فرهنگ اعتراضی و انتقادی وجود داره. شما اگه ملتی باشین یا مردمی باشین که تحت تبعیض قرار دارید و برای اون تبعیضتون گفتمان حاکم رو به نقد میکشین یا به اعتراض میکشین، این فرهنگ درتون نهادی نمیشه. شما خودتون واقف هستین که زنان کرد به عنوان فعالان زن هم و نسبت به حقوقشون تقریبا میشه گفت یا پیشروان یا حداقل در صدر فعالیت قرار دارن. بخاطر اینکه فرهنگ اعتراض به عدم تبعیض یه فرهنگ نهادی نشده است.
و حالا در شبکه‌های اجتماعی مردان کرد اقدام گسترده‌ای را برای انتشار تصاویرشان در لباس زنانه آغاز کردند. آنها با پوشیدن لباس‌های زنانه همبستگی خود را با زنان کرد اعلام کردند. شهاب‌الدین شیخی خود از مردانی است که تصویرش را با لباس زنانه منتشر کرده است.
از نظر فکری خودم رو فمینیست میدونم. من فکر میکنم خیلی به حقه که گاهی از سوی حتی خود زنان این اقدام خیلی هم پذیرفته نشه. از یه طرف دیگه بعضی دیدگاه ها معتقدن که اصلا خود این زنان مردانه کردن و این لباس اینا که اصل قضیه است و خودش باعث تبعیض میشه. برای شخص من این حالت وجود داشت که اینجا جای عمله، اینجا جای اینی که بیاین و بگیم ما به تبعیض آمیز بودن این لباس یا تحقیر آمیز بودن این لباس که به لباس زنان موسوم شده اعتقادی نداریم و میتونیم بپوشیم.
برخی از مردانی که تصاویر خود را با لباس زنانه منتشر کردند معتقدند مردی که یک بار لباس زنانه بر تن میکند دیگر نمیتواند در زندگی فردی و اجتماعی خود تبعیضی علیه زنان اعمال کنند. اما آسیه یمینی از منظری دیگر به این ماجرا نگاه میکند.
ای کاش دوستان ما در واقع راه بهتری رو برای اعتراضشون پیشنهاد میکردن یا انتخاب میکردن، برای اینکه من میدونم که حسنیت کامل در انتخاب چنین روشی وجود داره، ولی من چندان به شخص باهاش موافق نیستم. دلیلش این هست که اگر گفته میشه شما با پوشیدن یک بار لباس زنانه دیگر هرگز به خودتون اجازه نخواهید داد که این لباس رو تحقیر بکنید، این دقیقا به معنای این هست که اگر یک بار شما تحقیر بشید دیگه هرگز خودتون کسی رو تحقیر نمی‌کنید. این دقیقا معادل همین حرف به دستگاه قضایی ما و جمهوری اسلامیه.
این دومین بار در سالهای اخیر است که مردان لباس زنانه می‌پوشند و تصاویر خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. اولی بار پس از آن بود که تصاویری از مجید توکلی، فعال دانشجویی، با لباس زنانه منتشر شد و رسانه‌ها در ایران مدعی شدند او با پوشیدن این لباس‌ها از محل سخنرانی خود در دانشگاه امیرکبیر تهران گریخته است. اما یا اساس این گونه اقدامات و فعالیت‌ها در فضای مجازی می‌تواند تأثیری بر روند مجازات مجرمان در جمهوری اسلامی بگذارد؟ شهاب‌الدین شیخی:
حکومت ایران نشون داده که اینا به روش خودشون تحت هر شرایطی ادامه میدن. ما هیچ چیزی رو، هیچ واکنش مثبت و پایین اومدن از مواضع یا نوع برخورد دولت رو در این 10 سال اخیر ندیدیم. این واکنشی که الان تحت مردان کرد صورت میگیره ممکنه برای حاکمیت هیچ چیز نداشته باشه، شاید هم به ما بخنده. اینی که مرد کل یک بار دیگه به این مسئله نگاه کنه که اگر خودش یکی از عوامل تبعیض یا به تبعیض یا به تحقیرآمیز، نگاه تحقیرآمیز به زن مثلا داره، یادش باشه که این دست حکومت رو باز میذاره برای این مسئله.
17 نماینده مجلس گرداندن مجرمان با پوشش زنانه را توهین به لباس زنان عفیف و پاک دامن دانستند و با طرح سوالی از وزرای کشور و دادگستری خواستار پاسخگویی آنها در این زمینه. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شکست از گریه لب من، بارانی باش بر این تشنه کبیرم، آهنگی باش در این خانه به پیچ، پشواکی باش از بگذشته که هیچ، آهنگی نیست در نایی که اسیرم، آوازی باش پرواز اگر نهی، هم دردی باش هم راز اگر نهی، آغازی باش تا پایان نپذیرم، لبخندی باش در روز و شب من، در هم شکست از گریه لب من، بارانی باش بر این تشنه کبیرم، آهنگی باش در این خانه به پیچ، پشواکی باش
گذشته که هیچ آهنگی نیست در نایی که اسیرم. از سوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم با تن تو آغوشی باش تا بوی تو بگیرم. از بوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم با تن تو آغوشی باش آغوشی باش تا بوی تو بگیرم.
بر روی خط فردا
کل کشور در دست سپاه و بسیج است. هر چه سپاه و بسیج بخواهد رئیس جمهور همان شخص می شود.
وقتی که آقایون تمام پرسنل ایران رو می فرستند برای کمک به سوریه مطمئنن الان کسی نیستش که به این زلزله ها کمک کنه. من متاسفم به خاطر این وزیر وزرا و رهبری که داریم.
من یه پیغامی دارم برای دوستان عزیزی که میرن تماشای اعدام که اینا رو فیلم برداری بکنن. میخواستم بگم زحمت نکشن، دیگه همه دنیا میدونن چیه و اینا، نمیخواد فیلم برداری بکنی.
صدای شما صدای فرداست.
You were the sweetest thing.
من موسیقی ایرانی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
I'm sorry.